بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. فأتابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. باز خدا را شاکریم که به عدد کلماتش که در محضر آیاتش هستیم. رب انعم تفضل. عرض شد در آیات گذشته حضرت حق فرمودن که نصارا نزدیکتر به مؤمنین و مؤمنات هستند. به چند جهت: یک، اینها علمایی دارند، اینها افراد راهب و ترسایان و به عبارت بهتر کسانی دارند که هنوز نسبت به حضرت حق به عبارت بهتر ترس دارند و محدودیت دارند و اینها استکبار ندارند. میشه بگیم این سه خصلتی که در سلام علیکم صبحکم الله بالخیر حضرت سیدنا، این سه خصلتی که برای اینها در این آیات آمده است به عنوان قضایای حقیقیه‌ای هست که در میان هر مردمانی که عالمان دینی باشند، زاهدان باشند و متواضعان باشند، اینها قرب به حضرت حق دارند. قطعا این قضیه حقیقیه قابل استفاده است. و مطلب بعدی که در آیه مطرح شد این بود که اینها نسبت به آیات الهی یک رقت قلبی داشتن و یک پذیرشی داشتن که هر موقعی که آیات را ازا سمع او، این سمعی رو در اینجا عنایت دارید، گاهی وقتا سمع به عنوان سمع ظاهری است، اما گاهی از اوقات سمع به معنای این است که اینها چه هستند؟ پذیرایی دارند و شنوایی دارند، که ظاهراً این قسمت دومش مهمه که اینها نسبت به آیات الهی نه تنها آیات را میشنیدن، شنوایی هم داشتند و این خیلی مهمه. و دلیل بر این شنواییشون این بود که چشمهاشون طوری عشق میریخت که اینها بعد معرفتی پیدا میکردن و یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. از این حالت رقت قلبشون یک دعا و خواسته‌ای داشتن. این خیلی مهمه. میتونیم بگیم که بله، قلب رؤوف و رحیم معمولا آثارش در چشم گریان ظاهر میشود، ظاهرا اینطوری است. برای همین حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن جمود العین، فرمودن چشمی که سخت باشد دلیل بر سختی قلب است. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. و در آیه بعدی خیلی مطلب بسیار مهم عرض کردیم. بله، سه مطلب مهم در آیه و مالنا مطرح شد. یکی بحث ایمان و معرفت و دیگری بحث رسالت و اعتقاد به ما نزلن و ما جا انا من الحد، و بعد هم بحث قیامت، اون هم به عنوان سؤال که و ما لنا لا نؤمن بالله لا نؤمن بالله، چه شد که ما ایمان به خدا نیاوردیم، و ما جا انا من الحق و نتمع و ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. و حال این که آرزوی ما این بود که ما وارد بشیم و داخل بشیم در کسانی که قوم صالح هستند. قوم صالح رو اگر قرار باشد به عبارت بهتر، بله با توجه به روایات معنا بکنیم، گفتیم صلاح و صالح آن است که هم حسن فعلی دارد و هم حسن فاعلی دارد. حسن فعلی و حسن فاعلی در ولایت مداری که کسانی که ولایت مدارن هم کارشون خوب هست و هم انسانهای خوبی هستن. فأثابهم الله، حالا که چنین شد خداوند اینها را ثواب میدهد. میدونی ثواب رو ثواب میگن، چون بر میگردد به شخص و طوری بر میگردد که گویا همانند لباس که دیگری رو تحت پوشش قرار میدهد او رو فراگیری میکند و تحت احاطه قرار میده. فأثابهم الله بما قالوا، خداوند به اون چه که اینها گفتن ثوابشون داده. بله، بما قالوا چه بود؟ یک، لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اون چه که اونها خدا خداشون بلند بود این که خدایا ما را با شاهدین قرار بده و ما را با صالحین قرار بده. نتیجه این عملشون جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها. بارها هم محضرتون عرض کردیم که قول در قرآن تنها گفته نیست، اعم از گفته و غیر گفته است. ما وقتی که الان میگیم گفت یعنی سخن، اما در قرآن قول اعم از گفته و غیر گفته است، لذا کار اونها هم به عبارت بهتر قول است. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، و باعث خلودشون میشه و ذالک جزاء المحسنین. دیروز محضرتون عرض کردیم سه وصف در اینجا، فکتب نامه الشاهدین ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین و ذالک جزاء المحسنین، ظاهرن با توجه به این سه تا صفت میتونیم این رو عرض بکنیم که شاهدین انبیا و شهدا و صدیقین هستند، صالحین ولایت مدارها هستند، و محسنین کسانی هستند که چه هستند؟ تابعین ولایت مداری هستند که اینها هم به تبع این والیان و متولیان و به عبارت بهتر مقام اهل بیت چه میشوند؟ فالسابقون السابقون اولئک المقربون میشوند. و احسان در اینجا یک مقام خاصه است. وقتی که از حضرت امام صادق علیه السلام سوال کردند احسان چه هست، حضرت فرمودند احسان آن است که تو طوری خدا را عبادت کنی که میبینی، و اگر این گونه نیست حداقل طوری عبادت کن که او تو را میبینه. و این معنی بفرمایید اون دو تا معیتی است که محضرتون عرض کردیم، یکی معیت قیومیه‌ای که و هو معکم اینما کنتم، یکی دیگر معیت به تعبیر ما بفرمایید بله با توجه به مشیت انسانی که انسان اراده می کند، احسان و اخلاص و ایمان رو، و خداوند با این احسان همراه می شود که این قسمت دومش مهمه، این معیتی که به عبارت بهتر فرع بر معیت انسانیست، معیت الهیهی که فرع بر معیت انسانیه است. ما یه معیت قیومیه داریم، خدا با همه موجودات هست که هست، و یک معیتی داریم که خدا هست با موجوداتی که چه باشند، مطیع باشند، فطرت رو نگه داشتن، مؤمن و مخلص شدن، ان الله مع المحسنین شد. برای همین این عنوان محسنین یک عنوان خاصی است. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. کسانی که نعوذ بالله کافر شدن و نعمتهای ما را ندیدن و کذبوا و تکذیب کردن نعمتهای ما یا و آیات ما را، آیات در اینجا اعم از نعمتها و آیات همه هست، چه آیات انفسی چه آفاقی و به خصوص معجزات. اولئک اصحاب الجحیم، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. میتونیم بگیم که در اینجا دو قضیه منفصل، یک قضیه منفصله دائر مدار بین نفی و اثبات حضرت حق می‌فرمایند که یا محسن هستند و لهم جنات، و یا خدای نخواسته مکذب و کافر هستند، اولئک اصحاب الجنه، اصحاب جهنم و اصحاب النار. قطعا اینجوری است، یعنی تمام نظام وجود و نظام هستی چون بر اساس حق و باطل است، منشأش و نهایتش و منتهاش یا به احسان است و یا خدای نخواسته به کفر و تکذیبه. پس از این خطاب دیگر، حالا بعضی از آقایان مفسرین نظرشون این است که این آیه یه جمله معترضه است در میان این آیات که مطرح شده. ما عرضمون این است که نخیر، جمله معترضه نیست، چون نظرمون این است که همه آیات یک سلسله به هم پیوسته هستند. ما یک ترتیب نزولی داریم و یک ترتیب ترتیبی داریم. ما عرضمون این است که ترتیب ترتیبی قرآن اشراف بر ترتیب نزولی دارد، و ترتیب نزولی بستر و مقدمه است برای ترتیب ترتیبی آیات قرآن. وقتی که چنین باشد، این چینش آیات یه چینش توقیفی است. یعنی توقیفی است یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر، ما نمیتوانیم آیات را جابجا بکنیم، آیه قبلی رو بیاریم به جای آیه بعدی، آیه بعدی رو ببریم به جای آیه قبلی. وقتی که چنین شد، ما به این نتیجه به حمد الله رب العالمین رب انعمت فضل رسیدیم که آیات الهی که الان در دست من و شماست، همینطور توسط حضرت آقا رسول الله به اجرای حضرت سر الانبیاء والمرسلین حضرت امیر المؤمنین به قرائت حفظ از عاصم و از ایشون، همینطور چه شده؟ چیده شده و اینگونه هست. و وقتی که چنین باشد، ما عرضمون این است که در ورای این آیات، حرف بسیار مهمی است، در ورای این آیات یه ارتباط و یه پیوستگی هست که این پیوستگی رو ما باید چه بکنیم؟ رعایت بکنیم. ولی خب در این حال، حالا شاید بگیم بعضی از جمله ها استینافیه هستن، آغاز مثلا جمله است یا حرف جدیدی است، اما در این حال بی ارتباط و بی اتصال به آیات گذشته نیست. برای همین می توانیم این حرف رو بزنیم که آیات گذشته راجع به یهود و نصارا و کارهای اونها و اعتقاداتشون و اعمالشون و کارهاشون بود، و به خصوص بحث لعنت و عداوت و تقرب و قرب اینها به حق بود، و بعد هم بحث آیات الجحیم و اصحاب الجحیم و اصحاب الجنته بود. حالا این آیه شریفه گویا میخواهد ترسیم کند این که همه اینها مرهون چه هست؟ مرهون خوراک انسان است و مرهون باید و نباید انسان است. یعنی میتونیم بگیم که اصحاب الجنه و اصحاب الجحیم، بفرمایید میهمان بایت ها و نبایت ها هستند و اثر بایت ها و نبایت ها هست، قطعا این گونه هست. یا ایها الذین آمنو، باز خطاب به مؤمنین، عرض کردیم خطاب تقلیبی است، نه خطاب تخصیصی که به این معنا باشد که حتما اینها مورد خطاب هستند، نه دیگران هم مورد خطاب هستند، منتها معمولا وقتی که بیان میکنن اسماء قبولی ها را مینویسن، تجدیدی ها و مردودی ها از قبولی ها استفاده میشود. خطاب تقلیبی است، برای همین ما در مبانی فقهیمون و حمدالله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که وقتی که میگیم مکلف است، به خطاب عقلی مکلف است، نه به خطاب شرعی. یعنی هر زمانی که یه خطابی و یه تکلیفی می آید، تمام مکلفین عالم مأمور به اجرا هستند، سواء کان مؤمنا او کافرا. قطعا چه می شود؟ می دانی طبق این نظر در نتیجه ثواب و عقاب قابل تکرر و تکرار است با توجه به اوامر الهی، و اوامر الهی هم و نواهی الهی متعلقش تبایع است که این تبایع بدون افراد نمی شود. به این گونه بفرمایید در مبانی معرفتی می شود. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم ولا تعتدو. خیلی خطاب عجیبی است. حرمت، حرام رو که حرام میگن چون ممنوعه، حلال رو که حلال میگن چون رها شده است و انسان نسبت به او محدودیتی نداره، برای همین حرام و حلاله. لا تحرمو، ممنوع نکنید زیبایی ها و خوبی ها و چیزهای طیب و پاکی رو که احل الله لکم، خداوند برای شما حلال کرده است. ولا تعتدو، و اعتدا و تجاوز هم نداشته باشید. خب شاید بعضی ها نظرشون این باشه که اعتدا در جانب فقط افراطه، اما نه، ما اعتدا را همونطور که از لفظش و واژش استفاده می شود، یعنی چیزی که حد و حدودش رعایت نشود، چه حد تفریطی باشد چه حد افراطی باشد. لذا معتدی تنها در جانب مفرط نیست، مفرط رو هم می گیرد، و در نتیجه می تونیم بگیم که انسان در نگاهش به نعمتهای الهی می تواند سه قسم باشد. ما سه قسم مردمان و دیدگاه نسبت به نعمتها و بفرمایید آلاء الهی داریم. یک، این که انسان بله هر طور که می خواهد و هر گونه که می شود ازش استفاده بکنه، یعنی یک حالت به عبارت بهتر رفاه طلبانه‌ای که هیچ گونه حد و حدودی ندارد و جانب افراد دارد. این یه جهت. یه جهت دیگر این است که نخیر، نعمت‌ها را بر خودش چه بکنه؟ محدود بکنه و به عبارت بهتر از نعمت‌های الهی فاصله بگیره، و به عبارت بهتر چه باشد؟ بله مفرطانه باشد نه مفرطانه. این هم دیدگاه دوم. و دیدگاه سوم این است که نسبت به نعمت‌های الهی حد و حدود افراط و تفریط را رعایت کنه، نه منکر نعمت باشد، نه بفرمایید نسبت به نعمت‌ها رها و بریده باشد که هر طور که شد که شد. این دیدگاه مهمه که حضرت حق در این آیه شریفه، و عنایت دارید که این لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم ولا تعتدو، در اینجا بحث اباحه کلیه است که در فقه استفاده میکنیم، یعنی این که همه چیزها برای ما مباح است از همین استفاده میکنیم. قانون اباحه یه قانون عامی است، الا ما خرج به دلیل، مگر جاهایی که ما دلیل داشته باشیم که اینها بر ما مباح نیست. مثلا بفرمایید من جمله استفاده کردن از اموالی که مورد اجازه و مجاز نیستی. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا و اعتدا و تجاوز نکنید. این لا تعتدوا یعنی نه افراط و نه تفریط. ان الله لا يحب المعتدی، خداوند انسان‌های معتدی رو دوست نداره. معتدی چه کسانی هستند؟ کسانی که یا افراط بکنن یا تفریط بکنن. تفریط آن است که نعمت را نبینن، افراط آن است که نعمت‌های مادی رو بدون محابا درش ازش استفاده بکنن و حد و حدودی نداشته باشن. عدم اعتدا چه هست؟ عدم اعتدا این است که به تعبیر روایات ما عقل داشته باشن و عقل داشته باشن. عقل رو هم که توجه دارید عقل میگن از عقل است، یعنی به عبارت بهتر محدودیت داره. و تعقل رو هم که تعقل میگن به خاطر این است که برای اشیا حد و حدود مشخص میکنه، جانب افراد و جانب تفرید. و به عبارت بهتر مؤمنین انسان‌هایی هستند که اینها چه هستند؟ معتدل هستند. اعتدال چه هست؟ و اما به نعمت ربک فحدث. بهترین اعتدال که در مقابل اعتدا هست این است که ما شکرگزار نعمت باشیم. ما اینقدر قدر در نعمت‌های الهی هستیم که لا تعد و لا تحصى. بله، در فرازی از الهی نامه الحمدلله رب العالمین عرض کردم، گفتم به قربان ماهی، الهی به قربان ماهی که وقتی ازش پرسیدن الماء و ماهی، گفت مگر جز آب چیز دیگری هست که من بگم ماهی؟ و این چیز عجیبی است و واقعا هم امینه. ما اینقدر قدر در نعمت هستیم که گاهی وقتا از این قدر در نعمت نعمت رو نمیتوانیم بشناسیم. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. و این سوره مبارکه الرحمن که عروس قرآن است و جمال قرآن است و الرحمن علم القرآن است، عنایت دارید هر یک دعایی که می آید باز سوال می کند که به کدام آلاء بفرمایید شما تکذیب دارید. و آلاء هم در اونجا جمع نیست، تثنیه آمده است. چرا تثنیه آمده است؟ یک، به خاطر این که موجودات جان و انس هستند آنهایی که مورد سوال قرار می گیرند. و دیگری این که اصلا نعمت هایی که مورد عنایت است همین دو نعمت مهمی است که بفرمایید انسان باید قدردان اون نعمت باشد. یکی ولایت است و دیگری عافیت است، یا به عبارت بهتر امنیت و عافیت، که دو نعمتان منهومتان هستند. ظاهرا وقت تمام شد. بله، ان الله لا يحب المعتدين. معتدین در مقابل اعتدال است و اعتدال کسانی است که نگاهشون به نعمت ها نگاه عارفانه است، نه نگاه مفرطانه یا مفرطانه. رزقنا الله ان شاء الله ایانا و ایاکم ذکر نعمت الهی و ان شاء الله مقام اعتدال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.